بقنم.
ببین دقیقا در خصوص آزادسازی خصوصی دقیقا من قبول دارم. چرا؟ ببین آزادسازی در چارچوب این صحبتی که هست، آزادسازی اقتصاد داره میگه، در چارچوب واگذاری بنگاه ها نیست. اینجا وقتی دولت میخواد بودجهش تعیین کنه، مثال قشنگی زدن در رابطه پالایشگاه، 5 تا محصول اصلیه وزارت نفت پالایشگاه کی میفروشه؟ قیمت گذاری میکنه شرکت ملی پالایش میکنه، قیمت گذاری میکنه. خوراک کی بهش میده؟ دولت بهش میده. چه قیمت گذاری میکنه؟ دولت. حالا شما بگ بخوام وارد جزئیات بشم، شما نمیدونی قیمت گذاری
چیه. مثالاشو بزنید که مردم متوجه بشن دولت چقدر دخالت میکنه. این بعد میگن که آقا خصوصی مشکلش کجاست، که بعد نگن آقا بخش خصوصی نمیتونه بیاد، بعد نشکر پیش میاد، اون یکی پیش میاد، نمیدونم فلان پیش میاد. بعد بگیم من نمیدونم آقا نشکر کی چی میگه، ولی چیزی که هست همه رو باید واضح گفت، مردم متوجه بشن.
دارم توضیح دقیقا من همین میگم. آزادسازی ما بحث یه بونگاست میگیم، واگذاری بونگاها یه موقعه، نه اون قوانین مقررات. حالا اگه شیب نامه‌ای که خارج از قوانین خودسازی که مربوط به سازمان خودسازی است، من او دست دولت خبسیاری از قوانین خود من میگم، وقتی در شیب وقتی من میگم ماده 38 عیناً متاسفانه وقتی میگه دولت به هیچ عنوان به هیچ شکل، من برای شما میگم به گونه واگذار نماید، این متن قانون که مواجبات افزایش یا تداوم مالکیت و مدیریت دولت در شرکت های مشمول واگذاری را فراهم نماید، در انتخاب مدیران دستگاه های اجرایی موضوع ماده 84.6 این قانون مجاز به اخذ وکالت از شرکت ها نمیباشد. متاسفانه وقتی که میرن برای خوش همین دولت باعث شد متاسفانه برن آیین‌نامه را تغییر بدن و برن خودشون هیئت مدیره بشن. به یکی، اما در رابطه با اینکه دقیقا شما آزادسازی خصوصی متاسفانه دخالت میکنه، میگم رفتی دیگه. وقتی که من یه شرکت واگذار میکنم، اگر میگه نرخ برق این باشه، نرخ آب این باشه، نرخ این باشه، که دست من خصوصی سازی نیست. متاسفانه جو آزادسازی، شما مثال اون دفعه مثال هواپیما مثال زدم براتون، قطار مثال، اگر هواپیماها اگر تعداد زیادتر شد، اگر یه مقدار بحرانش کم شد، به خاطر آزادسازی نفر چیه؟ نفر بلیط هواپیما بود، ولی الان همه هواپیما برشکست. چی میرفت هواپیما بیاره با بلیط 50,000 تومان بفرسته تا اهواز مثلا؟ بله باید آزاد مونده، دولت اینجا باید حمایت کنه. متاسفانه حالا چه سیاستی داره و چه، ولی ربطی به خصوصی سازی به این قوانین و مقررات شرکت که من واگذار کردم نداره. دولت دخالت میکنه روی بحث، متاسفانه میگم.
پس بحثایی که در مورد تخلف سازمان خصوصی سازی مطرح میشه چی میشه آقای دکتر؟
اونا جدا ببین در رابطه
همین انحراف دیگه، انحراف نیست اونها.
الان به شما میگم، ببین من میگم در زمان خود من، شما نگاه کنید در زمان دوران من، شما مثال بگید این شرکت بگید، من به شما میگم. ولی متاسفانه بله، در همین چند سال مثالی که آقای
تو ما به صورت کلی بررسی میکنیم، ما میگیم که در سال 68 آقای دکتر شما بهتر از من میدونید، در سال 68 ما میگفتیم آقا سهم اقتصاد دولتی ما 56%، الان که سال 1400 هستیم نمیتونیم ادعا داشته باشیم که کمتر شده،
بیشتر از 80%
بیشتر هم شده، نمیتونیم این ادعا رو داشته باشیم که کمتر شده، بلکه بیشتر هم شده. پس تو این چند سالی که سازمان خصوصی سازی اومده، یه وظایفی رو به عهده گرفته، قوانین در اختیارش بوده، چرا این اتفاق رقم نیفتاده؟ حالا فرقی نمیکنه دو سال یه کسی دیگه این مدیر بوده، 8 سال توی این دولت بوده، دولت قبلی بوده، چرا نرفتیم به سمت این که سهم دولت کم بشه ولو 1%؟ شما بیاین ادعا داشته باشید بگید آقا ما زمانی که فعالیت میکردیم 1%، 5% سهم دولت در اقتصاد کم رنگ شده.
سازمان خصوصی در هر کشوری زیر نظر یه دولت نبوده، یعنی بالاترین مقام اون کشور تعیین میکرده، الان زیر نظر وزارت سه لایه پایین تر، رئیس رو بایستی مقام بالا بذاره، بایستی دست، یعنی جای خیلی خاصیه. اینجا شما ببین چند تا رئیس عوض کرده، همه شما به نوعی یک در میون تو زندان یا فلان. آخه چه یعنی چه؟ پس یه جای کار میلنگه،
یه جای کار ایراد داره. ما هنوز بیرونیم، همونو میگید یک در میون زندانه.
آقای دکتر غلامی، وزیر اقتصاد، این رو از زبان جناب آقای دکتر علیرضا بیگی میگم، نماینده فعلی مجلس، نماینده مردم محترم تبریز آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اتحاد. اگه میتونیم بعدن روی خط خیلی بهتر بود. ایشون میگن که توی مجلس دهم قبل از اینکه بخوان رأی اعتماد بدن، وزیر در حضور 70 تا نماینده مجلس گفته بود آقا من میدونم که تخلفات در سازمان خصوصی سازی رخ داده و نسبت بهش آگاه هستم، تعهد میدم که برکنارش بکنم و به تخلفات رسیدگی بکنم و بحث از این چنین. بعد که رأی اعتماد رو میگیرن، پیگیر که میشن، میگن که نه من کاری از دستم بر نمیاد. این چه جوری این اتفاق میفته؟ یعنی این که
اگه منظور دولت دهم، منظور دولت های امنیجاده میگید دیگه؟
نه دولت فعلی،
خود 11 و 12 میشه که.
بله 11، نه در مجلس دهم. در مجلس دهم ایشون نقل قول کردن که
متاسفانه حرف زدن. من میگم من به عنوان متولی، به عنوان شخصا به عنوان متولی آماده سازی سهام و قیمت گذاری سهام در دولت نهم و دهم، من کار به رئیس جمهورم ندارم، به مسئولیت خودم دارم میکنم. بگن فلان شرکت ایراد داشت، با گزارش قیمت گذاریش ایراد داشت، بنده جواب بدم. ولی در دولت 11 و 12 من میگم بله، الان شما در رابطه با کشت و صنعت مهان ایراداتی که وجود داشت، ایراداتش به قیمت گذاری بود. چجوری بود؟ وقتی قیمت گذاری میکنن، نفر اول منحرف انصراف میده، نفر دوم و سوم سپردش گرفته، بعد ازش درخواست میکنه. وقتی کسی سپردش پس دادی دیگه حق نداری برگردونی. بله اینجا انحراف شده در روش، در زمینی که قیمت اون دارایی هم ممکنه افزایش پیدا کرده، بله اینجا انحراف پیدا کرده. ولی در من میگم اونهایی که مسئولیت کنه، یا مثلا ممکنه یارو تا خریداران تعهدش نه در کشت و صنعت مغان، بله 200 میلیارد مهندسالی، بله من میدونم 200 میلیارد تومان خرج کرده، ولی روش واگذاری دستگاه‌های نظارتی درست از کجا داشتن؟ طبق ماده 19 قانون.
چرا دستگاه نظارتی از روز اول تو شورای هیئت عالی واگذاری نیستن؟ خب یه کاری کنید اصلا دستگاه نظارتی از روز اول به بسم الله داری واگذار میکنید حضور داشته باشن. چرا کار میذارید بگذره یه سال دو سال طرف که سرمایه گذاری کنه، بعد دستگاه نظارتی میاد میگه اینجا شیلات داره؟
خب قانون بس نیست. متاسفانه شما وقتی میگید آقا در کجا یک قانون، در کجا یک قانون، دفعه به شما گفتم متاسفانه کی همین الان با تغییراتی که ممکنه فردا پس فردا در انتخابات ریاست جمهوری بشه، کی جرأت داره شرکت اینه اگه یک قرون کمتر بفروشی 1000 نفر، هیچ کس به داد آدم نمیرسه، خودتون هم بهتر میدونی، همه پشتت خالی میکنن میگن خودشون کردن. پس بنابراین کی جرأت داره؟ ببین بله دستگاه نظارتی اون اصلاحی که میگید، دستگاه نظارتی خودش بیاد بگه آقا به این قیمت درسته، بعدا نبگه اینجاش کجه اونجاش راسته. بنابراین همه میترسن وقتی که بعد از که دولت عوض میشه نفر بعدی، به قول شما میگید وزیر گفته که آقا من میام پدر بعدی در میارم، وقتی در میاره پدر چیشیش در میاره، کجاش خلاف کرده؟ کدوم یک قرون با یه 1,400,000 تومان بنده بازنشست شدم، چیشیش درآمد داشتم، کجاش دوزی کردم من نوعی؟ پس بنابراین ببین نفر بعدی که میاد میگه میخواد رای بیاره، میگه پدرش در میارم. بگید موردی، ببین دقیقا شما هر شرکتی که میخواید، من موردی خلافای اگر بوده زمان خودم بوده میگم کدوم بوده. من یه مثال زدم که شما آزادراه تهران پردیس بنده واگذار کردم، قیمت گذاری کردم، 3 بار آگهی کردم، نفر خرید کننده از رفت آماده کرد، 10 سالم این مردم دارن روش راه میرن، کجاش خلاف بوده؟ کجاش بد بوده؟ اگه واگذار نمیشد الان به سرنوشت آزادراه تهران شمال دوچار بود، الان هنوز اندر خم یک کوچه بود، کجاش خلاف؟
حالا اجازه بدین راجبش بیشتر صحبت میکنیم و راهکارها رو هم از زبان شما میشنم. جناب دکتر عباسی گرامی اشاره کردن که والا بحث قوانین و اینها رو آیه دکتر گرامی گفتن که مشکلی نداره، بحثی بر اجرا و شیبه نامه هاست. حالا نظر شما رو هم بپرسیم.
در اصل اول از همه بایستی فرهنگ سازی کنیم، یعنی تو بحث این واگذاری ها و بخش خصوصی و تقویت بخش خصوصی و در اصل اقتصادمون به سمت مردم نهادی بره و دولتی در بیاد و کم کم نگاهمون
دیگه الان باید بریم فرهنگ سازی بکنیم
دیگه. بالاخره یه هر کاری فرهنگ سازی آره.
میشنویم که آقا باید فرهنگ سازی لازمه راجع به فرهنگ سازی دیگه. صحبت بکنیم خیلی عجیبه.
یکی دیگه بحث زیر ساخت هاست که باید واقعا اصلاح کنیم. تو بحث زیر ساخت ها خیلی مهمه، تو بحث توسعه حوزه.
منظور از زیر ساخت ها چه زیر ساخت هایی هست؟ توی واگذاری ها؟
بله در یا...
نه در اقتصاد کلان،
اقتصاد کلان،
رقابت پذیری،
رقابت پذیری، حضور بخش خصوصی، سهم بخش خصوصی در
کار، نه اون زیر ساخت های اصلی هیچ وقت ما اقدام نکردیم برای خیلی مهمه و همیشه درگیرش هست.
مثلا شما مثل اینکه یه به حال میخواید یکی رو بیاد توی فضای جدید، اول زیر ساخت ها میکنید که میخواد
یه واگذار بکنید. مثلا اینکه ما بگیم اقتصاد اون بره به سمت اقتصاد آزاد، بعد بیایم واگذاری رو انجام بدیم، میام نگاه میکنم میبینم اصلا یکی از پیش نیازاش اینه که نقش دولت کم رنگ بشه، یعنی واگذاری ها باید صورت بگیره، یه تقدم تاخرهای وجود داره.
ببخشید شما اگر مثلا مداخله دولت رو همچنان داشته باشی، مثلا فکر کنیم یه نیروگاه امروز ببین بخش خصوصی های عباسی میگیره، از اون من دولت هنوز دارم خودم قیمت رو تعیین میکنم، خب ایشون اومده با پول رفته از خارج اصلا دلار آورده نیروگاه خریده، امروز بعد دلار رو پس بده تو سرمایه‌گذاری، دلارم چند برابر شده درسته؟ خب بعد من میگم همون 50 تومانی که من میگم قیمتشه، در صورتی مثلا بعد قیمتش 7 سنته 8 سنته، خب من خودم نیروگاهم دارم، بعد میام از مردم مثلا بخش ممکن بیشتر بگیرم یا برم صادراتم کنم خودم گرونتر از خارج بگیرم، ولی به این میگم نه تو ایران هستی باید همین 50 تومن بدی، من تعیین میکنم. او آقا ولی خریده باید تو محصولش نقش داشته باشه. میگه میشه شما میگه بخش خصوصی بیا جلو در کالای درست کنه یا خدمات کالا نقش داشته باشه ولی در تعیین قیمت نقش نداشته باشه، این شدنیه؟
من تکمیل کنم.
بله
خب یکی دیگه از بحث الان زیر سوال گفتی، خب همین توسعه حوزه اختیارات بخش خصوصی، یعنی ما با توسعه بدیم یا باز همین عنوان زیر سوال
چیزی که مدام در موردش مقاومت میشه دقیقا. به جای اینکه در کلام میگیم که بخش خصوصی قوی بکنیم ولی در عمل و اجرا مقاومت میکنیم.
یه موضوع دیگه مون کلام گفتیم باز هم میگی زیر ساخت یا فرهنگ سازی، اینی که خصوصی سازی هیچگاه به عنوان مسئله اصلی کشور در اقتصاد نبوده، یعنی اگه ما باید توجه کنیم بشه مسئله اصلی ما، یعنی بحث اصل 44 واقعا سرلوه کار همه اون بقیه دولت ها و حضرت آقا صراحتا در جلسات قبل گفت که مثلا یه انقلاب اقتصادی میخواد در این حوزه، یعنی تو بحث اصل 44 همین موضوع رو
تو همه دنیا تاکید کردن نقطه عطفی بودا، یعنی خصوصی‌سازی تو دنیا دقیقاً همین انقلابه تو اقتصاد
فان قرار بود همین اتفاقا برای اقتصاد ما بیفته، یعنی گفتیم راه بهبود وضعیت اقتصاد کلان ما اینه که اصل 44 رو درست پیاده سازی بکنیم، اقتصاد واگذار بکنیم به مردم بخش خصوصی، ولی همون راه الان تبدیل شده به یک بحران برای اقتصاد ما.
حالا ما تو بحث بحرانا که شما عرض کردید یه موضوع دیگه رفع بحران هاست، مثلا بحرانتون ابتدای گزارش هم بود یکی بحث همین تورم ها، خب خیلی مشکل مهمیه، بحث بحران بانک ها، بانک‌های خصوصی، بانک‌های دولتی، اینها نگاهش اینه که اگر سرمایه رو به سمت تولید ببرن به سمت بنگاهداری بردنه، یعنی به سمت تولید و در خدمت تولید اون سرمایه رو هدایت نشد، این هم یکی از موضوعاته. بحث حالا بحران صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی، بحران ارزی، این بحران‌ها باید کم کم از بین بره، اینا که کم از بین بره ما میتونیم به اون اصل موجودیت 44 و بخش خصوصی، یعنی موانع رو برداشیم، یعنی اون موانع رو با برداریم و که بتونیم انشاءالله به هدف برسیم.
ببینید یه نکته خیلی جالب اینه که شما وقتی میخواید به حال دولت رو کوچیک کنید از 80% سهمش بیاد پایین و یه بخش خصوصی بیاد این بار رو به عهده بگیره، جدا از اینکه بستر رو آماده میکنید، فضا رو آماده میکنید برای مثلا حالا شناگر، استخر، همه چی آماده میشه که بیاد یه فعال اقتصادی تو این استخر اقتصادی شنا کنه، آیا ما اصلا خود اون فعاله رو آموزش دادیم بیاد مثلا شناگری کنه؟ یعنی با بخش خصوصی ما آیا بخش خصوصی رو تقویتش کردیم؟ ما تو این سالا بخش خصوصی رو نحیف کردیم، لاغر کردیم، حتی خیلی از پروژه دولتی رو بخش خصوصی وادار کردیم بره پول از بانک بگیره بیاد پروژه رو فاینانس کنه که الان بدهکار بانکه، ولی ما پروژه دیر دادیم. چقدر پول پیمانکار رو در حوزه نفت و نیرو دیر دادیم؟ خب دیگه از بخش خصوصی چیزی میمونه؟ پس ما بایستی بخش خصوصی رو تقویت کنیم، امید بدیم آقا بیاید جلو، بیاید مشارکت کنید، بیاید یه آوانتاژ رو بگیرید، این تشویق رو بگیرید تا یه نفر بخش خصوصی بشه دو نفر.
الان اعتمادی نیست آقای مهندس ساله، یعنی اعتماد بین بخش خصوصی در دولت نیست. با دولت
رابطه،
در واقع این
رابطه خوبی نیست،
خصوصی ها رو کاری ندارم، شبه دولتی
پیور، بله خصوصی، بله. پیور
بخش خصوصی واقعی ما این اعتماد رو نداره، نداره. که بیاد جلو. یکی از مواردی هم که خیلی از کارشناسا روش تاکید داشتن انعطاف پذیری بود، یعنی میگن ما میایم میبینیم که رشد اقتصادی منفی داریم،
بله،
اوضاع اقتصاد کلانمون خوب نیست، تو این شرایط ابی نداره شما دو سال دست نگهدار بگو هیچ خصوصی‌سازی انجام نمیشه، بیایم به جاش کارهای دیگری رو بکنیم، بریم به سمت جنبندی
اینجا نوشتن،
نه بیایم مفت بدیم بعد وضعیت بهتر میشه، بریم یقه همونی که اومده مفت خریده رو بگیریم، بگیم آقا چرا اومدی مثلا
بالاخره مفت بفروشیم، از دیوار میگیم یک قرون بدیم، از دیوار میگیم مفت، شما قدیه لغت مفت نیاریم. ببین اگر اعتقاد داریم که نمیشه که از این طرف خود ما هنوز نرسیده به اونجا، به دستگاه نظارتی نشدیم، خودمون داریم میگیم مفت، اگر به کسی که کننده
دقیقا قضاوتش سخته بگیم مفتو اینا الان
بیرا نه نگیم. من یه مثال، من اجازه بده یه مثالی در رابطه با آزادسازی خصوصی مثال
آی دوستا غلامی این رو بگم، ما زمانمون خیلی کمه، این مثاله رو بزنید، راهکارها رو هم از زبان شما بشنویم، بعد در خدمت عزیزان باشیم. خیلی کوتاه فقط
اتمام، چون در رابطه آزادسازی بخش خصوصی ببین چرا راه دور بریم، همین باشگاه استقلال پرسپولیس که میخوام بفروشم، شما نگاه کنید تا زمانی که حق حقوق این دوتا اون زیر ساختار کدومه، حق پخش تلویزیونی در تمام دنیا برید نگاه کنید، حق پخش تلویزیونی چرا حق تیمار نمیدن؟ کی نمیده صدا؟ آقا در بودجه کاری داره؟ در بودجه کل کشور آقای صدا سیما حق پخش تلویزیونی باشگاه بده، حقشونو بده، وقتی ندی آخه کسی
دیوانه باش... اصلا همین باشگاهایی که شما عنوان میکنید به... حالا این که عنوان شد که میخوایم واگذار بکنیم بیشتر به یک نمایش شبیه بود، این که به هر حال بله یه نمایش بود برای اینکه بگن ما یه کاری داریم میکنیم، دخالت خودشون رو هم داشتن در این حوزه، این که اصلا این به وضعیت سوددهی نرسیده که ما بخوام حالا بیام اینا رو واگذار بکنیم بخش خصوصی، یک ویرانه‌ای رو میخوام واگذار بکنیم که
شاید هم کسی باشه با زیان برداره، اشکال نداره شما به زیان بده، ولی بیا بگو واقعا زیان شه من میخوام یک ریال بدم، اشکال نداره. من
آیدو تو غلامی 30 ثانیه
آقای مهندس فکر کنید باشگاه پرسپولیس، فکر کنید باشگاه پرسپولیس حق اسپانسرش چقدره؟ 140 میلیارد تومان قرارداد داره، کم پولیه؟
شاید هم زیاد انباشتم داشته باشه، من نمیدونم آقای مهندس من چی میدونم، شما مثبتا نگو منفی هم بگو، تو رادیو فکر میدونم همه چی مثبته.
سوال بعدی من همین دو تا ببین، یک دخل آزادسازی حق حقوقشون زیر ساختا، یعنی حق پخششون حقشون بده.
شما آقای مهندس شما همین پرسپولیس استقلال بده به اهلش، ببین چه جوری میاد با صدا سیما به تعامل میرسه، دو بار که داشتنده تو استودیو دوربینا رو خود صدا سیما هم کوتا میاد، نگران نباش شما به اهلش بده.
یه بار کار کردم، یه بار کار کردم گفتم من ندیدی، یه بار گفتم آقا من باشگاه مال من دوست دارم پخشش کنی، و ازشان اعتراض کردن چیکار از یه طرف
دیگه حالا دولتی مدیر استقلال.
آقای دکتر غلامی زمانمون کم هست، به صورت کلی فکر میکنید که چه راهکارهایی رو در کوتاه مدت و بلند مدت میتونیم در نظر بگیریم؟
دولتی باشه آقای مهندس، حالا کار ندارم، من خودش نیست خداش هست، یه روز حالا خوب نیست تبلیغ هم هست، یکی از رئیس جمهورا رو چون اسم نمیخوام ببرم الان دوره انتخاباته، یکی یه روزی برای
کاندیده شده میگه
مخالفتایی کردن تمام اینو جمع کرد، یادم نمیره 8 شب جمع کرد، گفت برای چی نمیذاری واگذار کنن؟ ببین دولت ها باید اعتقاد داشته باشن،
اعتقاد خیلی مهمه،
اگر اعتقاد نداشته باشن میشن آقای زنگنه اسم میبرم،
اینو با دکتر غلامی
محاکمه کنه، اگر اعتقاد نداشته باشن میشن آقای زنگنه میگه همه چیش در اختیار من باشه، میشه آقای ایست میگه باشگاه ورزشی در اختیار من باشه که بتونه آقای وزیر کورکوری بخونه برای بقیه، هیچ دولت هیچ اعتقادی به بخش خصوصی نخواهد داشت. اولین شرط خصوصی سازی ایمان، بنده خودم شخصا اعتقاد راسخ به بخش خصوصی دارم، به بخش خصوصی واقعی این مملکت اگر هنوزم زنده است به همت و هنوز به نیت انسانهای پاک بخش خصوصی است که
میزنه. ممنونم از شما جناب آقای دکتر اسماعیل غلامی معاون سابق سازمان خصوصی سازی، روز برای شما خوش و خدا نگهدار. جناب آقای دکتر عباسی هرکی هم نکته رو می‌خواستید
آره یه نکته اول راجع به غلامی بگم، اولا اسمانو میاره اولا من به نظر من بهترین وزارت خونه وزارت نفت بوده که بخش خصوصی رو تقویت کرد، یعنی این تیکه رو توی حوزه واگذاری ها. ولی راجع به روش ها و شیوه ها و یه بحث دیگه است،
رادیو ما با مردم روابطی نداریم، حالا شما هم اگر صحبتی دارید بشید.
آره موضوع بعدی راجع به اینه که ما قرار بود در اصل این آماده سازی و اصلاح ساختار بنگاه های در شرف واگذاری رو در اصل ما بیایم، یعنی بخشی از این بودجه واگذاری ها بشه برای این، یعنی آماده سازی و اصلاح ساختار بنگاه‌های در شرف واگذاری، یه بخش برای طرح نیمه تمام بذاریم، یه بخش برای توسعه منطقه‌ای بذاریم، اینا نکات، و یک بخش برای تقویت تعاون بذاریم.
ممنونم از شما جناب آقای دکتر علی عباسی لرکی، دبیرکل انجمن فرهنگ‌سازی اقتصاد و مقاومتی و از مدیران پروژه‌های نفتی. جناب مهندس صالحی
خواهش می‌کنم، من فکر می‌کنم ما فعلا بهتره واقعا متوقف کنیم این روند فعلی رو در خصوص سازی، یه مدار بپردازیم به بازسازی گذشته و بیاییم زیر ساختمون اصلاح کنیم، درست کنیم، جهده های اقتصادیمون رو اصلاح کنیم و رگولاتوری ها رو را بندازیم، رگولاتوری که ممکنه واقعا نه میتونه اصلا باعث بشه که بخش خصوصی اعتماد پیدا کنه و دولت جاش جای درست بشینه و بذاره بخش خصوصی بیاد تو عرصه رقابت، رقابت پذیری رو بتونه از قبلش درآمد ایجاد کنه.
خواهش می‌کنم ببخشید. امیررضا صالحی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران و تشکر از همه همراهان همیشگی برنامه گفتگوی اقتصادی روز بر شما خوش. خدا نگهدار.
بازتاب مهمترین موضوعات اقتصادی روز داخلی و خارجی،
انعکاس بروزترین مباحث بنیادین کشور در حوزه اقتصاد
با مشارکت مستقیم نخبگان در تصمیم سازی و مدیریت کشور. با مراجعه به سایت رادیو گفتگو از جدول پخش،
اطلاعات کامل برنامه ها
و گزارش تصویری از پشت صحنه برنامه‌های تولیدی و زنده اقتصادی شبکه مطلع شدید.
در ضمن شما می توانید در سایت رادیو گفتگو
به نشانی www.radiogoftogu.com فایل‌های صوتی برنامه‌های اقتصادی دسترسی داشته باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
15:22 همراه هستید با بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. حضور شما عزیزان عرض کنم که ساعتی پیش رادیو انتخابات روی موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز کار خودش رو رسما آغاز کرده و قراره که تا پایان خرداد ماه این رادیو همچنان برقرار باشه. شما عزیزان میتونید به طور 24 ساعته شنونده این شبکه رادیویی هم باشید.
من یک رأی دارم.
فردایی بهتر.
من هم یک رأی دارم.
مویم یک رأی دارم.
فردایی سربلند.
من یک رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
فردایی پر افتخار.
ما هم یک رأی دارم.
فردایی پر غرور.
من هم یک رأی دارم.
فردا امروز بسازی.
منم دبیر رأیم با.
فردا را امروز بسازی.
منم ایت رأی دارم.
منم ایت رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
ما یک رأی داریم.
من یک رأی دارم.
یک رأی.
من یک رأی دارم.
رهبری یک رأی بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم. این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود.
حضور پرشور، انتخاب درست. رادیو انتخابات.
رادیو انتخابات، برنامه گیرنده های دیجیتال و ایران صدا.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
رادیو انتخابات، روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران.
وطنم بدهم سرزم دل و جان بدهم وطنم 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 من اگر بروم تو بمان توی چشم و چراغ جهان وطنم وطنم وطنم
رادیو انتخابات
تو بمان تو بمان تو بمان
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه رادیویی باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
شکوه اراده، جلوه های وفاق ملی، گام های استوار. همگام با شما عزممان را جزم می کنیم به سمت یک انتخاب با رادیو گفتگو. ایستگاه 1400
مروری بر فضای مجازی و انتخابات 1400
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 12 بخشی از برنامه 60 دقیقه رویداد. رسانه، انتخابات و تکنیک‌های جنگ رسانه‌ای در موج وارونه.
دیده‌ای که حالا طی روزهای اخیر به شدت فضای در واقع نخبگانی و رسانه‌ای ایران رو تحت تاثیر خودش قرار داده.
اگر ما میایم غافل گیر میشیم، نکتهش این هستش که یک وقتی خب یک رسانه‌ای مثل بی بی سی میاد این کار رو
میکنه. اینه که ما معمولا مواجهه‌های ایجابی در خصوص رسانه نداریم. ببینید اساساً رابطه بین حکومت و جامعه یک رابطه دیالکتیک و دوسویه است.
مردم سالاری دینی حکومت مسلمانان نیست، بلکه حکومت الله و اسلام و احکام الهی است.
دوشنبه و چهارشنبه ساعت 16 بررسی ابعاد گوناگون انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی سیاسی.
گفتگوی سیاسی
چهارشنبه ساعت 17:30 بازخوانی فصل نهم قانون اساسی. در کتاب قانون
تصویب شد.
هر روز در دو بخش 9:25 و 18:55.
کتاب قانون
رصدخانه انتخاباتی،
تحلیلی بر رفتارهای رسانه‌های معاند و انتخابات 1400.
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بخشی از برنامه 60 دقیقه بدون خط خوردگی.
رصدخانه انتخاباتی،
انتخابات، مشارکت سیاسی، جریان‌ها و احزاب سیاسی در
راهبرد 13.
چگونه میتونید مقایسه کنید نقش مردم در ایران رو با دیگر کشور؟
انقلاب ایران ثقلش و اصلا گروه پیشتازش مردمه. نخبگان هم اگر حضور داشتن در قالب مردم تعیین میشه.
سراتا میگن سیاست خارجی موضوع کف خیابان نیست که مردم نظر درش بدن. مثلا ما داریم مذاکره
میکنیم. خب بعضی از مفاد این قانون اساسی هیچ گونه انطباقی با شرایط امروز جامعه ایرانی و کشور جمهوری اسلامی ایران نداره.
راهبرد 13 یک شنبه و سه شنبه ساعت 16. شما علاقه‌مندان می توانید برنامه‌های منتخب خود را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه و همینطور از طریق گیرنده‌های دیجیتال و رادیو نما هم بشنوید.
فردا را
امروز بسازید. موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
وطن من، ای باغ من، گلشن من، نام تو روشن، دور از تو دشمن، باغ بهار.